بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد صلی الله علیه و محمد و على آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوی الله، فانها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم، زیرا تقوا مایه نجات و عامل رستگاری انسان در دنیا و آخرت هست و عامل جلب عنایات ویژه خداوند. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که خدا با ماست، ما نیز با خدا هستیم، راه قرآن، راه انبیا، به ویژه خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. یکی از ویژگی های مهم در سبک زندگی اسلامی توجه به معنویت هست. انسان در فضای زندگی خودش دارای دو بُعد رفتاری است، یک بُعد در رابطه با معاش، کار، تلاش، مدیریت زندگی، و یک بُعد، بُعد معنوی است. هیچگاه نباید بُعد مادی زندگی بر بُعد معنوی زندگی انسان غالب بشه، وگرنه انسان در سراشیبه دنیاگرایی قرار میگیره و هرچه زمان میگذرد او در باطلاق دنیا بیشتر اسیر میشود. اون بُعد معنوی است که جوهره شخصیت الهی انسان هست. بُعد روحانی، بُعد معنوی انسان هست که حتی زندگی مادی انسان نیز تحت تأثیر خود باید قرار دهد و در راستای بُعد معنوی این بُعد مادی قرار بگیرد. اگر بُعد معنوی انسان تجلی نداشته باشد، اساس زندگی انسان نباشد، زندگی مادی انسان کاملا رنگ و بوی مادی میگیرد، برای به دست آوردن پول، دارایی هر کار میکند، برای به دست آوردن پست و مقام هر کار میکند، برای به دست آوردن متاع زودگذر دنیا هر کاری که از دستش بر بیاید می کند. اما اگر بُعد معنوی بر زندگی انسان حاکم باشد، یک خط قرمزهایی برای او وجود خواهد داشت. دیگه مسیر زندگی او رضای خداست، رفتار او منبعث از دین هست، هدف او رضایت خداوند به خدمت به مردم بدون توقع هست، نگاهش آخرتگرا هست، نگاهش به سمت دنیا نیست. به همین جهت هست شما در قرآن کریم میبینید خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یوحیکم. ای مؤمنان، خدا و پیامبرش را اجابت کنید اونگاه که شما را میخوانند برای چیزی که به شما حیات میدهد. انسان ها که حیات دارن، خداوند میفرماید این حیاتی که انسان دارد با تولد آغاز میشود، این فرقی با حیات دیگر موجودات ندارد، این حیات حیوانی انسان هست. اون حیاتی که متمایز میکند انسان با دیگر موجودات و این حیاتی که نشان شخصیت انسان هست و انسان با او محاسبه و ارزیابی می شود، اون چیزیست که خداوند، پیامبر، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام شما را به اون دعوت می کنند و اون زندگی دینی و معنویست. به همین جهت هست که انسان میزان و معیار شخصیتی او در محاسبات انسانی زندگی مادی او نیست، پست، مقام، دارایی اینها نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین، ارزشمندترین شخص انسانی اون شخصیتی است که دارای تقوای بیشتر هست، زندگی معنوی بیشتری دارد، دینی تر زندگی می کند، گناه نمی کند. اگر انسان بعد مادی زندگی او بر زندگی و فکر و اندیشش غالب شد، تمام هم و غم او دنیا می شود. برای به دست آوردن متاع دنیا هر کاری می کند، از هر خیانت و جنایتی برای به دست آوردن دنیا چشم پوشی نمی کند. تا به اینجا میرسه انسان که برای اندک پول حتی رباه میده که جنگ با خداست. برای به دست آوردن متاع دنیا هزاران گناه میکنه که یک شیء رو به دست بیاره از دنیا، چیزی که میگذاره و میره، آخرت خودش رو به دنیا میفروشه. و متاسفانه هم خودش مبتلا میکنه، هم خانواده خودش مبتلا میکنه. گاهی یک لقمه حرام نسلی را دچار فساد میکنه. زندگی سالم زندگی است که در پرتو دینی زندگی کردن، امور مادی، پیشرفت‌های خانوادگی و اجتماعی ایجاد میشه. نه اینی که زندگی مادی اصل باشه و زندگی مادی فرع اون. هر دو مهمن. هر دو برای زندگی انسان در دنیا بسیار ارزشمندن. اما زندگی مادی ارزش هست که تحت تأثیر و برخواسته از زندگی معنوی انسان باشه. یکی از تجلیات زندگی معنوی انسان نماز هست. خداوند می‌فرماید حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، ای مردم نمازهاتون را محافظت کنید، به ویژه نماز وسط روز را که انسان گرفتار کارهای دنیاست، نماز ظهر عصر تأخیر میندازه، فراموش میکنه یا به آخر وقت میرسه. انسانی که زندگی معنوی اصل هست براش، زندگی روزانه خودش رو بر حساب ساعات نماز تعیین میکنه. نماز صبحش، نماز ظهر و عصرش، مغرب و عشاش، کارها رو با اون تنظیم میکنه. امام صادق میفرماد احب الاحمال الی الله عز و جل الصلات، محبوب ترین عمل نزد خدا نماز هست. و هی آخر و وصایل انبیا، آخرین وصیتی که انبیاء الهی کردن برای بشر، یعنی اون حرف آخر که زدن، نماز بود. حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماد ان عمود الدین الصلاة، مردم ستون استوار دین شما نماز هست. شما میدونید ستون اگر نباشه خانه میرزه پایین، یعنی خانه دین شما با نماز استواره، نماز نباشه خانه دین شما خرابه. و هیه اول ما ينظر فی من عمل ابن آدم، اول چیزی که بررسی میشه از عمل انسان نماز هست. ان صحت نظر فی عمله، اگر درست بود نمازش به دیگر اعمال نگاه میشه. و ان لم تصح لم ينظر فی بقیه عمله، اگر نماز نخوند، نمازش درست نبود، به دیگر اعمالش ولو درست نگاه نمیشه. میزان نمازه. امام باقر میفرماید اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اول چیزی که برای انسان محاسبه میشه نمازه. ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، اگر قبول شد دیگر اعمال نیز قبول میشه ان شاء الله، و اگر رد شد دیگر اعمالم ولو درست رد میشه. حالا نماز چه آثار و چه برکاتی داره انشالله در خطبه‌های آینده، ولی این نکته خیلی مهم هست. پدر، مادر، مربیان، روحانیت، مسئولین باید بر روی اقامه نماز، هم خود، هم خانواده، هم محیط کار، هم جامعه عنایت داشته باشند. چون وقتی که یک جامعه اهل نماز باشه، اونم نماز، نماز مقبول، نمازی که دارای آثار و برکات هست، هم خود شخص تعالی شخصیت پیدا میکنه، هم جامعه دارای یک روح معنویت میشه، نورانیت پیدا میکنه، هم شخص، هم خانواده و هم جامعه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا قسمت میدیم به همه ما توفیق فهم معارف دین و عمل با آن عنایت بفرما، ما را در دنیا و آخرت اهل صلات مقبول قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله المعصومين أئمة المسلمين علي أمير المؤمنين وبصي رسول رب العالمين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين ومحمد بن علي باقر العلم بعد النبي وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التور وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحادي الناصح الحمين والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي حجج الله على عباده وأمناءه في بلاده بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجا. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم. تقوا یعنی زندگی بدون گناه، زندگی برخواسته از ایمان به خدا، زندگی که افقش آخرت گرایی است، زندگی که تمام در دنیا سلامت در نوع رفتار هست و در آخرت رستگاری است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. تبریک عرض میکنم میلاد گوهربار امام جواد و امیدوارم در دنیا و آخرت رهرو راه اون حضرت باشیم. ساعت مقدس حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند در اسلام مولودی پربرکتر از امام جواد متولد نشده، چون با تولدش بسیاری از توطئه‌های دشمنان را سرکوب کرد. یکی از مطالب مهمی که امام جواد تذکر دادن به همه این هست که خودتون رو در محضر خدا بدونید، یعنی خدا ناظر بر اعمال بدونید، ریز و درشت، آشکار و پنهان، در محضر خدا انسان گناه نکنه. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در پیام بسیار ارزشمند خود به 29 اجلاس سراسری نماز نکات مهمی فرمودند که به بخش‌های مهم اون اشاره تحلیلی می‌کنم. فرمودند که نماز مظهر کامل یاد خداست، دل و جان را آزاد، به جامعه را آباد می‌سازد. نماز انسان را از فضای سخت و تنگ و پر از مشکلات دنیا که بر وجود جان انسان به شدت فشار وارد میکنه آزاد میکنه و به سمت خدا میبره. و از اون طرف چون مصلی خدایی میشه، وقتی که نماز تمام میشه خدایی عمل میکنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. لذا فرمودن دل و جان انسان را آزاد میکنه، به جامعه را آباد میکنه. فرمودن پدران، مادران، معلمان، اساتید وظیفه خود را در رابطه با میان نماز و جوانان بشناسن و تلاش کنن. این بسیار مهمه که پدران، مادران، مربیان، مسئولان در هر رده‌ای که هستند کوشش کنند نماز را در نهاد جوان و نوجوان نهادینه کنند. اگر نماز نهادینه بشه در وجود انسان، مطمئن باشید این انسان دچار انحراف نمیشه. اگر پدر و مادر در خانه نماز تشکیل دادن، در درون این خانه نماز جایگاه ویژه داشت، مطمئن باشن بچه هاشون منحرف نمیشن. فرهنگ نماز فرهنگ پیشرفت است، فرهنگ معنویت هست، فرهنگ فرهیختگی است، فرهنگ رشد علمی است، فرهنگ رشد معنوی است. دیگه فرزند به دنبال اموری که پدر و مادر شایسته نمیدانن نمی رود. محیط اجتماعی ما هم اینطور هست، ادارات ما هم اینطور هست. فرمودن مدارس، دانشگاه ها، به طور ویژه دانشگاه فرهنگیان، صدا و سیما و دیگر دستگاه های فرهنگساز، اینها در شمار اصلی خطاب اقیم الصلات هستند. اقیم الصلات یعنی نماز رو به پا بدارید، فرهنگ نماز رو نهادینه کنید. دانشگاه های ما، مدارس ما، آموزش پرورش ما، روحانیت ما، مسئولان ما، رؤسای ادارات ما باید روی عنصر نماز در محیط خانه و خانواده و مدارس و دانشگاه به طور ویژه فعالیت بکنن و فرهنگ سازی بکنن. صدا و سیمای ما هم همینطور. فرمودن که هر تلاش فکری و عملی برای نشان دادن ارزش نماز و بزرگ داشته این فریضه مبارک، کاری در جهت نورانی کردن دلهای انسانها و گرم کردن محفل زندگی به رنگ خداست. اینقدر نماز مهمه. ما به همه چیز اهمیت میدیم، به نماز خانواده اون اهمیت ندیم، این صحیح نیست. تو محیط کاری به همه چیز اهمیت بدیم، به نماز اهمیت ندیم. این هاست که باعث میشه پسرفت در امور حاصل بشه. آمار ما آمار دقیقی نشه، آمار پسندیده و شایسته ای نباشه. محکوم میکنیم توهین به مقدسات اسلامی توسط انسانهای بی فرهنگ، ضد دین و شخصیتهایی که مزدور جهان استکبار هستند در کشور سوئد و هلند و هر کشوری که سابقه این کار دارد و بخواهد در آینده انجام دهد. توهین به قرآن، قرآن پاره کردن، سوزاندن، توهین به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، توهین به تمام آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی است، توهین به مقام انسانیت انسان هست، توهین به ادیان الهی است. اینها به دنبال چه چیزی هستند؟ به دنبال این نکته هستند: اسلام ستیزی، قرآن ستیزی و پیامبر ستیزی. چرا؟ چون در شرایط کنونی اسلام است که در مقابل جهانخواری جهان استکبار ایستاده. دوم، خوشخدمتی به صهیونیسم بین الملل، و سوم، ایجاد انحراف در اذهان مسلمین و مشغول کردن اونها به این امور و حمله کردن به غزه و فلسطین و اردوگاه جنین که اخیراً 9 نفر به شهادت رسیدن، تعدادی مجروح کردن. اینها هم میخوان توهین کنن، هم انحراف در جامعه ایجاد کنن و کار خودشون رو انجام بدن. ولی بدانن مسلمین با بصیرتن، مسلمین آگاه هستن، به شدت این عمل رو محکوم میکنن. آغاز دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گرامی می‌داریم. امیدواریم در این رابطه همه کسانی که دارای تریبون هستند، دارای اندیشه هستند، به جهاد تبیین بپردازند، بیان بیان کنند انقلاب اسلامی ایران چه خدماتی به ایران کرده است، چه پیشرفت‌های ایجاد کرده. با تمام این تضییقاتی که جهان استکبار برای ما هم در کل جهان، هم در منطقه و هم در خود ایران ایجاد کرد، این پیشرفت‌ها رو بیان بیان کنن و تبیین کنن دشمنی دشمنان چجور جلو پیشرفت بیش از این از ما گرفته. انشاءالله یک دهه بسیار مبارکی است. در این رابطه به شکل جدی به جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری فرمودن بپردازند. و در آخر یک تذکر و توصیه به برخی از عزیزان، عزیزان مسئول امور گرانی و نظارت بر قیمتها، واقعاً قیمت‌ها و گرانی مورد گله و شکایت جدی مردم هست. قیمت‌هایی که اصلاً با محاسبه اقتصادی اصلاً جور در نمیاد. یک کالا که در خود ایران تولید میشه، هزینه کردش هم مشخص هست که با چه قیمتی تمام میشه. چرا باید در بازار ما به چندین برابر قیمت فروش بره؟ مردمی که این همه عزیز، این همه بزرگوار، این همه در خدمت اسلام و ایران و انقلاب هستند، چرا باید این چنین برخی ها سودجویی بکنند و گران بفروشند و کسانی که باید نظارت بکنند و جلوگیری کنند از این چنین اجحاف اقدامی انجام نمیده؟ مردم گلایه‌مند هستند، مردم به شدت ناراحتند، مردم پای انقلابشون ایستادن، پای نظامشون ایستادن. شما دیدید در تمام فراز و نشیب‌های این 44 سال انقلاب، در همه شرایط در کنار این انقلاب و در خط حضرت امام و مقام معظم رهبری و خون شهدا ایستاده، اما توقع دارن که یک نظارتی بر فضای اقتصاد جامعه بشه که این چنین اجحاف صورت نگیره. خداوند همه شما را حفظ کنه، موفق باشید، مردم هم در کنار شما هستن، عنایت کنید که این اجحاف ها، این گرانی هایی که واقعا مردم از اون گلمندن برطرف بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما. خدایا شهدا، امام شهدا، شهدای مدافع حرم، سردار سلیمانی، رفتگان این جمع به ویژه والدین، غریق رحمت واسعه خودت بدار. طول عمر با عزت به مقام معظم رهبری مرحمت بفرما. جمعی مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان روا بگردان. مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.